بول ما هست، همونطور که ما سعی کردیم در تمامی برنامه‌های رادیو ورزش عدالت رو در واقع رعایت کنیم در نقد کردن مسائل و مشکلات رشته‌های مختلف ورزش از جمله والیبال. اینکه گفتیم واقعا در این شرایط زمانی برگزاری رقابت‌های مختلف و سازماندهی رقابت‌های مختلف واقعا کار سختی است. یک مقدار هم ما باید در واقع قبول کنیم که شرایط به گونه‌ای است که خیلی از تیم‌های باشگاهی ما دچار مشکلات و چالش‌های مالی هستند. تمام مباحثی که ما مطرح کردیم در حقیقت در راستای دفاع از حیات تیم‌های باشگاهی است. تیم‌های باشگاهی که عرض می‌کنم در سراسر کشور و به هر حال این اتفاقات می‌تونه در حقیقت کمک کنه و فدراسیون والیبال و با کمک گرفتن از سایر نهادها می‌تونه در حقیقت در این خصوص یک مقداری به یاری خدمتتون عرض کنم تیم‌ها بشتابه. گرفتن تابلو تبلیغاتی و اصلا آگاهی بازرگانی خودش در واقع یکی از راه‌های درآمدزایی برای تیم‌های باشگاهی است که امیدواریم به هر حال مسئول فدراسیون والیبال در طول برگزاری مسابقات هم از این ظرفیت‌های تبلیغاتی و پخش در واقع تلویزیونی و رادیویی بتونن استفاده کنن و به نوعی بتونن درآمدزایی کنن تا یک بخشی از هزینه‌ها رو خودشون متقبل بشن، تیم‌ها کمتر دچار مشکل مالی باشن.
خیلی متشکرم. خب میخواییم در مورد تیم آذربایجان صحبت کنیم آقای شاکر. یکی از تیمایی که یه تغییراتی داشته و در حال حاضر هم اتحادتون برقرار شده با آقای وحدت طلب.
بله، من فقط یه نکته رو عرض کنم آقای اسکوی. طبیعی است که در طول فرایند برگزاری مسابقات خیلی از تیم‌ها دچار تغییر تحول در کادر فنی میشن. خاتم اردکان این اتفاق افتاد، آقای نفرزاده کنار رفت، آقای سالک اومد. در آذربایجان هم ظاهرا ساسان خداپرست سرمربی بومی ارومیه یا کنار رفت و در واقع قرار شد که سرمربی جدیدی منصوب بشه.
بله. آقای وحدت طلب سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
جناب آقای وحدت طلب بنده هم سلام دارم، وقت بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. همینجا سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان محترمتون و امیدوارم همه‌شون در این روزهای کرونایی در صحت و سلامتی کامل باشن و هم خودشون و هم خانواده‌شون بتونن این روزهای سخت رو با هم دیگه ان شاءالله پشت
سر بذاریم.
ممنونی.
خب شما آقای وحدت طلب مدیر عامل باشگاه آذربایجان هستید، این تغییر تحولات مال چی هست؟ چه اتفاقی افتاده؟
عرض کنم خدمتتون بالاخره رسالت حضور شرکت آذربایجان ارومیه در قالب تیم آذربایجان در مسابقات امسال لیگ برتر از اول بارها توسط من تبیین شده و گفته شده. جناب شاکری بزرگوار، ما یک واحد تولیدی هستیم و در واقع اون رسالت خودمونو که همون ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی ناس در منطقه خودمون فکر کنم به نحو احسن انجام دادیم و الان بزرگترین کسب و کار تولیدی آذربایجان غربی هستیم.
بله.
مدیریت شرکت تصمیم گرفتن الان که ما تو کارخونه یا عرصه‌ای رو ایجاد کردیم که جوانای در واقع تحصیل کرده، جوانایی که تو رشته‌های دانشگاهی درس خوندن، جوانایی که به عنوان اپراتور دارن سر دستگاه‌ها زحمت می‌کشن، مشغول به کار شدن، یه بستری هم ایجاد کنیم که جوانایی که تو عرصه ورزش رفتن تلاش کردن برای اونا هم بتونیم یک قدمی برداشته باشیم. با این رویکرد و با این در واقع طرز تفکر وارد مسابقات لیگ برتر والیبال شدیم و هدفمون از اول این بودی که به عنوان تیم دوم شهرمون، شما میدونید الان امسال ارومیه دو تا تیم داره، یکی شهرداری ارومیه، دیگری با نام آذربایجانی ارومیه که همین تیم هم پارسال با نام شهرداری جوان در مسابقات دست یک حضور داشت.
بله.
و تونست اونجا خوب بدرخشه و به مسابقات لیگ برتر در واقع صعود کنه. با این رویکرد وارد مسابقات شدیم و داریم تلاشمون رو میکنیم که تحت هر شرایطی از این مسیری که خودمون برای خودمون تعیین کردیم منحرف نشیم.
حالا آقای وحدت طلب میخوام بدونیم که چی شد، چه اتفاقاتی منجر به این شد که باشگاه آذربایجانی و ساسان خداپرست که سرمربی بومی بوده با هم به بنبست خوردن و دیگه نتونستن ادامه همکاری بدن.
چرا شاکری من عرض کردم یک حالا اگه اجازه بدید ما سفره دلمون رو پیش شما باز کنیم و به خاطر اینکه من خودم والیبال رو دوست دارم و میخوام کمک کنیم که میدونی شرکت های مثل آذربایجانی رو باید فضای یه جوری براش مهیا کنیم که یک سال نیان تیم داری کنن سال دیگه نباشن.
آقای وحدت طلب اگر که خلاصه تر بفرمایید ما سوالات دیگرم بتونیم مطرح کنیم.
ببینید من معتقدم که باید وقتی که یک واحد تولیدی وارد عرصه تیم داری میشه باید جایگاهش رو دوستانی که ورزشی هستن از همون اول در نظر گرفته باشن و اون حفظ شأنش انجام بدن. ما به عنوان اسپانسر وقتی کنار دوستان ورزشی هستیم انتظار داریم که بالاخره اولین هدفشون در واقع ساپورت کردن یا همون پوشش اهداف شرکت یا همون سرمایه‌گذار باشه. این که بگیم که نه شما وارد شدی و هیچ دخالتی نباید در امور داشته باشی همه چیز ما که انجام خواهیم داد که این که نمیشه های شاکری. باید بالاخره اهدافی که من تعیین کردنم باید در واقع مد نظر دوستان باشه. مگه شما میشه بری به یک بانکی مثل واضح درخواست بده بگه آقا شما به من وام بده ولی حق نداری اصلا بدونی من اینجا چی تولید میکنم چی کاری میخوام انجام بدم؟ نمیشه. بانک باید من اول ارزیابی دقیق بکنه بعد پول در اختیار واحد تولید قرار بده.
بله
اونجا هم همین شکلیه.
آه یعنی الان این صحبت هایی که آقای خداپرست انجام داده اعلام کرده که خودشون دو سه بازیکن وارد مذاکره شدن یا در حقیقت با من مشورت نکردن و به نوعی این رو دخالت باشگاه در امور فنی خودش به نوعی قلمداد کرد و این عامل جدایی بود؟
نه به این شرکه شما نیست آقای خداپرست کم لطفی کردن اگر همتون صحبتی کردن. ایشون بعد بازی مریوان با من تماسی داشتن گفتن که من چند تا از بازیکنان رو به دلایل اخلاقی و انضباطی دیگه تحملشون رو ندارم و میذارم کنار.
بله
بنده هم گفتم به خاطر احترامی که به شما قائلم بررسی میکنم. باشه چشم بررسی کنم خدمتتون اطلاع بدم. بررسی کردم و من از طرف باشگاه به چند تا از اون دوستان گفتم که حالا شما موقتا چند روز سر تمرین نیست ببینم سرمربی نظرش چیه. بعد 24 ساعت ایشون برگشت به من گفتن که آقا من نظرم عوض شده خواهش میکنم اینو برگردون. بنده گفتم اینطوری که نمیشه. یا شما اول یا به این بچه بالاخره جوونه ببین بچه‌ی من 16 17 ساله است نه شاکری.
بله
بهترین هر چی تو تاثیر میذاره رو روانشون. گفتم اول شما به من سرمربی باید این موضوع مطمئن بشی. وقتی مطمئن شدی به من منعکس کنی. بعد اگرم یقینی دیگه اجازه نداری برگردونی.
بله
این اختیارات منه شما نباید دخالت کنی.
درست.
بعد از این آقای شاکری من از روز اول نتیجه‌گیر نبودم. مگر اون روزی که تیم من 9 باخت متوالی داشت من صحبتی کردم راجع به نتایج.
بله.
نه به شما. حتی بازیکنان من در مقابل کورسان رمسر که 3-2 باختن زنگ زدم به کادر تیم گفتم درست باختید ولی پاداشی که براتون برای فوردتون در نظر گرفته بودم رو بهتون پرداخت میکنم.
بله آقای عدالت طلب حالا با توجه به اینکه زودتر هم به جنبندی برسیم
بل.
حالا آقای خداپرست دایران دیگه رسما رفته.
بله
و
بله.
میخوایم بدونیم که روز شنبه که بازی ها هفته 14 و 15 هست باشگاه به چه جنبندی روی چه شخصی رسید؟ آیا سرمربی جدیدی معرفی شد یا قرار بله. انتخاب بشه؟
همین الان برای اولین بار خدمت شما اعلام میکنم که بنده و آقای دکتر نفرزاده به توافق کامل رسیدیم و انشالله روز شنبه ایشون روی نیمکت آذربایجانی حضور خواهند داشت.
خیلی ممنون. آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه باشگاه‌ها و بخش خصوصی که به هر دو ورزش میان. آرزو میکنیم که این اتفاقات رو هم همیشه با تعاملات خوب دو جانبه در حقیقت حل و فصل بشه. هر کسی هم در واقع به شرح وظایف خودش آشنا باشه.
آقای وحدت‌طلب خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
شما
اما بشنوید اخبار والیبال جهان رو از همکارم محمد مهدی شریفی.
شنوندگان عزیز سلام، صبح زیباتون بخیر. در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا در جدالی تمام ایتالیایی لوبه 3-1 پروژه را شکست داد. لئال با کسب 22 پوینت امتیاز آورترین بازیکن مسابقه بود. در دیداری تمام لهستانی هم اسکرابل خاتوف در حضور میلاد بادیپور 3-0 مغلوب زاکسا کوژله شد. میلاد در این مسابقه 15 امتیاز به دست آورد اما نتونست مانع از شکست تیمش بشه. تیم لیوبلیانه اسلوونی هم در نخستین تجربه اروپایی خودش در خانه برلین‌والی آلمان 3-0 مغلوب شد. تخته ستاره ایرانی لیوبلیانا 5 امتیاز برای تیمش به دست آورد اما نتونست از شکست تیمش جلوگیری کنه. ویگیل لهستان هم به دلیل مثبت شدن تست کرونا 3 بازیکنش از سفر به آلمان سر باز زد. تیم لیندمانس بلژیک هم در دیداری جذاب و نزدیک 2-3 از فنرباخچه ترکیه شکست خورد. در هفته 13 سری آی ایتالیا تیم شگفتی ساز والنتیا در 3-3 پیاپی مودنا رو شکست داد تا به این ترتیب تیر روزی های مودنا همچنان ادامه داشته باشه. ورونا هم 2-3 مغلوب ترنتینو شد. تیم مدعی پروژا در 3-3 پیاپی مقابل یاران محمد موسوی در تیم پیاچنزا غلبه کرد. موسوی در این مسابقه 2 امتیاز برای تیمش به دست آورد اما نتونست از شکست تیمش جلوگیری کنه. تیم لوبه دیگر مدعی قهرمانی هم در دیداری جذاب و نفسگیر و در حالی که در ابتدای مسابقه از حریف خودش عقب بود در نهایت 3-2 راونا رو شکست داد. در جدول رده‌بندی پروژا، لوبه و والنتیا اول تا سوم هستند. پیاچنزا هم در جایگاه ششم قرار داره. در هفته 12 لیگ روسیه هم شاگردان آلکنو سرمربی تیم ملی کشورمان 3-1 مقابل نوگورد صاحب برتری شدند. در این مسابقه میخایلوف 26 امتیاز برای زنیت کازان به دست آورد و باعث شد سردنشین مسابقات همچنان در بالای جدول باقی بمونه. زنیت سن پترزبورگ هم در 3-3 پیپی بلگوری رو شکست داد. در هفته 9 لیگ ستارگان قطر هم الریان رده سومی 3-1 الخور را شکست داد. فرهاد قائمی برای الریان 9 امتیاز به دست آورد. در هفته 16 پلاس لیگا لهستان هم زاکسا کوژله 3-2 اسکرابل خاتوف را شکست داد. میلاد در این مسابقه 17 امتیاز به دست آورد اما نتونست از شکست تیمش جلوگیری کنه. به این ترتیب در طی یک هفته تیم اسکرابل خاتوف دوباره پیاپی مغلوب زاکسا کوژله اصلی ترین حریف خودش برای قهرمانی قرار گرفت. سعید معروف کاپیتان تیم ملی کشورمان و باشگاه بایک موتورز چین پس از اینکه تمرینات خودش رو در آمریکا پیگیری کرد به چین رسید تا ادامه تمرینات رو با تیمش ادامه بده. قرار از اواخر دی ماه سعید معروف رسما در لیگ چین به میدان بره و بر اساس اعلام رسانه‌های ایتالیایی ویتال هینن سرمربی مطرح پروژه ایتالیا قرار است در پایان فصل از این تیم جدا شود و احتمالاً به زاکسا کوژله لهستان بپیوندد. متشکرم، روز بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت آقای اسکویی عزیز. خواستم از آقای شاکری عزیز سوال کنم که تیم حراز و آمول رو یه آنالیز کنه که چرا اینقدر فراز و نشیب داره، یه بازی خوبه یه بازی ضعیفه. ما دوست داریم بازی هایی که حراز و آمول میکنه مثل بازی با ورامین کرده. واقعا کیف کردیم از بازی ورامین که سهیش بردن حراز و میخواستم از آقای بهروز عطایی که ایشالله همین روند رو ادامه بدن و ایشالله موفق باشن و یه تشکر ویژه از آقای سلیمانی عزیز و آقای مدیریت حراز و آمول هم تشکر کنم، ایشالله که موفق باشن. ممنون از برنامه خوبتون. حسنی هم از آمول.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه رادیو ورزشی عزیز. جناب شاکری، سوالی داشتم در رابطه با آینده تیم ملی والیبال ما. همینطور که جناب علی استحضار دارید، تیم‌های ملی بسکتبال و والیبال ما در یک دهه اخیر رشد چشمگیری داشتن و تونستن حرف اول رو در آسیا بزنن، اما الان می‌بینیم که با خدافظی چند تن از بازیکنان تیم ملی بسکتبال و بیرون موندن از ارنگ تیم ملی بسکتبال ما دچار مشکل شده و حتی به تیم‌های درجه دو آسیا هم می‌بازه. من سوالم از جناب عالی اینه که آیا واقعاً آینده تیم ملی والیبال ما رو میتونیم ما مثبت ارزیابی کنیم با وجود اینکه بعد از المپیک ممکنه که چند تن از بازیکنان طراز اول ما خداحافظی کنن، آیا به سرنوشت تیم بسکتبال دچار نمیشیم؟ خواستم تحلیل جناب عالی رو هرچند کوتاه در این رابطه داشته باشیم. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق، تهران.
جناب آقای شاکی، همونجوری که واقف هستید شخصی به نام قاسم مقیمی را جناب آقای کامیاب مدیر کل ورزش برکنار شده فارس به عنوان ریاست هیئت والیبال فارس به والیبال آورد. ایشان هم دکتر دندانپزشک هستند، هم عضو شورای شهر شیراز هستند و 3 سالی که ریاست هیئت والیبال فارس را به عهده دارند. نه پاسخگوی اهالی و خانواده های والیبال هستند و نه به فکر داشتن یک تیمی در شأن استان فارس هستم و کلن همون روند قدیمی داره طی میشه. والیبال فارس کلن تعطیله. محبت کنید ارتباطی داشته باشید با مدیر کل هیئت والیبال جدید یا با ایشان و به این وضعیت رسیدگی کنید. سهام جعفری از شهرستان ممثنی فارس.
سلام عرض میکنم خدمت استاد اسکویی عزیز که واقعا یه پشتوانه رسانه ملیمون حساب میشن و امیدواریم که همیشه همه زحمت کشه و نمی رادیو سلامت و سالم باشن. بهمن مستخدمین و حسینی هستم، ارادتمند رادیو ورزشی هستم.
بینه سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که با ما ارتباط برقرار کردید، مطالب خودتون رو با ما در میان گذاشتید، ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید. بینهایت سپاسگزاریم. از کنم خدمتون که آقای شاکری دوستمون شنونده همیشگیمون از آمول آقای حسنی در مورد تیم حراز آمول سوال کردن. بله. که چرا انقدر داره فراز و نشیب هستش و البته تشکر کردن از آقای بهروز عطایی و آقای سلیمانی که چرا ما مثلا این تیم یه بازی خوب میکنه یه موقعی تیم.
البته این آقای سلیمانی که شما فرمودن خب مدیر عامل باشگاه کاله بود، اما آقای دادگر مدیر عامل باشگاه حراز هستن. راجع به نوسانات تیمی که صحبت کردن طبیعی است دیگه، به هر حال تا تیما به ثبات برسن یه مقدار زمان میخواد. طبیعی است که تیمایی که اکثرا بهروز عطایی با اونا کار کرده در نیم فصل دوم منسجمتر و پرقدرت‌تر بودن. الان وضعیت کرونا هم باعث شده بعضی مواقع مشکلاتی که برای برخی از بازیکنان پیش میاد به نوعی یک مقداری در واقع شرایط رو برای باشگاه عوض کرده، یک مقدار کار تیم‌ها رو سخت کرده. کم بازیکنی که در حقیقت کرونا میگیرن یا تستشون مثبت میشه، شرایط تیمی تیم‌ها هم متغیر میشه. اما در مجموع به نظر من لبنیات حراز نتایج خوبی رو گرفت. حالا راجب این موضوع، راجب دوست خوبمونم راجب تیم ملی و وضعیت بسکتبال و والیبال گفتن. خیلی نکته قشنگی رو اشاره کرد خیلی واقعا سوالای خیلی خوبی رو مطرح میکنن. واقعا بین بسکتبال و والیبال من نمیخوام به عنوان اینکه کسی که تو والیبال هست اظهار نظر کنم، چون بسکتبال رو هم کاملا میشناسم. تفاوتشون در اینه که تعداد بازیکنان نخبه در والیبال به مراتب بیشتر از بسکتبال هست. نخبه‌های جوان، یعنی بسکتبال ما هیچ وقت قهرمان نوجوانان جهان نشده، جوانان جهان نشده در واقع بسکتبال، اما والیبال این شرایط رو داره. در سال اخیر خروجی‌های خوبی رو از تیم‌های نوجوانان جوانان داشته. شاید بعد از رفتن معروف بعد از المپیک یا موسوی و امیر غفور یک مقدار خیلی جزئی دچار در واقع چالش بشه، ولی طبیعی است که به دلیل داشتن بازیکن نخبه زیاد اون خلأ رو به راحتی پوشش میده و تغییر نسل میتونه خیلی خوب در والیبال ما انجام بشه. الانم واقعا میخوام بگم تیم ملی ما در آن واحد میتونه 3 تیم ملی والیبال رو ما داشته باشیم، 3 تا تیم در واقع 14 نفره رو. واقعا این شرایط رو والیبال داره، خوشبختانه به لحاظ سازندگی و کانونها شرایط بهتری داره. از این بابت دغدغه والیبال نسبت به بسکتبال برای جایگزین کردن بازیکنای جانشینان بازیکنای بزرگ نداره.
آقای سامی جعفری جعفری، خیلی هم از شما ممنونیم. انشالله هفته آینده بتونیم آقای مقیمی رو بگیریم باهاشون صحبت کنیم. خب آقای شاکری، به پایان برنامه رسیدیم، باید خدافظی کنیم.
بله بسیار متشکریم. به هر حال امیدواریم که برنامه امروز ما هم مورد توجه قرار گرفته باشه. روز شنبه هم و دوشنبه هم رقابت‌های لیگ برتر خواهد بود، لیگ مردان دسته یک خواهد بود، لیگ برتر بانوان هم همونطور که عرض کردم از امروز شروع خواهد شد. انشالله بتونیم با دستی پرتر از همیشه پنجشنبه آینده مجدداً عمری باشه به شرط حیات خدمت علاقمندان به والیبال برسیم
انشالله. از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
برای مخاطبین قدیمی و همیشگی رادیو، جمعه همیشه یادآور برنامه قدیمی و صمیمی صبح جمعه با شما بوده و برنامه صبح جمعه با شما یادآور هنرمندی بی‌بدیل و ماندگار به نام منوچهر نوذری.
صبح جمعه با شما فردا به دلیل اینکه چند روزی بیشتر از سال روز از دنیا رفتن استاد منوچهر نوذری نگذشته، بخشای ویژه‌ای رو به یاد این هنرمند بزرگ تقدیمتون می‌کنه.
ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح جمعه با شما، و ازتون دعوت میکنم که برنامه این هفته یعنی 21 آذر ماه رو حتما بشنوید. چرا که برنامه این هفته یه جورایی خودش ویژه برنامه است. چرا؟ چون یک شنبه هفته گذشته یعنی 16 آذر صاد روز درگذشت استاد منوچهر نوذری بود، کسی که خیلی به گردن برنامه صبح جمعه حق داره و شاید خیلی از ماها و خیلی از شماها اصلا برنامه صبح جمعه رو با نام منوچهر نوذری بشناسید. ما بخشای ویژه‌ای رو برای این سالگرد، برای این یاد بود در نظر گرفتیم که امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. ما هم بتونیم امانتدار خوبی برای خاطره های شیرین شما از برنامه صبح جمعه باشیم.
تقریبا از زمانی که انسان تونست سخن بگه و زبان اختراع شد، داستانسازی و داستانگویی هم همراه بشر بوده، به طوری که حتی بعضی از متفکرین تفاوت عمده انسان با دیگر موجودات رو قصه گویی او میدونن.
برنامه هزارتوی داستان رادیو نمایش فردا به سراغ لایه های پنهان یکی دیگه از داستان های معروف دنیا.
داستان کوتاه شرل و تحلیل و بررسی آثار ویت برنت با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزار توی داستان، جمعه 21 آذر و تکرار آن سه شنبه 25 آذر ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش.
دوستان نابینای رادیو جزو وفادارترین و همراهترین شنونده های رادیو بوده و هستند و شبکه‌های مختلف رادیویی هم هر کدوم به نحوی تلاش دارن تا نشون بدن که قدر این همراهی رو میدونن.
فردا شب رادیو معارف با ویژه برنامه آن سوی چشم‌ها مهمان همراهانش خواهد بود.
آن سوی چشم‌ها
گوهر خود را.
علی اسماعیلی هستم، تهیه کننده برنامه آن سوی چشم‌های رادیو معارف. این برنامه جمعه شب‌ها از ساعت 22 تا 22:55 دقیقه تقدیم میشه خدمت شنوندگان عزیز و گرانقدر. این برنامه اختصاص داره به عزیزان نابینا و روشندل ما، و یکی از ویژگی‌های این برنامه این هست که تمام عوامل برنامه از نابینایان هستند. انشالله عزیزان برنامه‌ریزی بکنن جمعه شب‌ها از ساعت 22 شنونده برنامه ما باشن روی موج FM ردیف 96.5.
چقدر که اوضاع اقتصادی جامعه سخت‌تر میشه، لزوم داشتن مهارت‌هایی که بشه از طریق اونها پول درآورد و چرخ زندگی رو چرخوند بیشتر احساس میشه. هر زمانی هم با توجه به شرایط مهارت‌های مختلفی به کار میاد.
مثلا در روزهای عصر دیجیتال وقتی ویروس کرونا شیوع پیدا میکنه، مهارت‌های کار در فضای مجازی حسابی به کار میان. برنامه 98 های رادیو اقتصاد روز شنبه در مورد مهارت‌های پولساز دوران ما صحبت میکنه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 روی موج 98 شنونده برنامه 98ی ها باشید. شنبه 22 آذر ماه برنامه رو با موضوع مهارت‌های پولساز تقدیم شما می‌کنم. ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه منتظر نظرهای شما دوستان هستیم.
98ی ها
با 324 انتخاب آسان است.
راهی از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت. پلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا. راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کادا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیای جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصادی. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
شرکت صنایع غذایی گرینه، تولید کننده فرآورده های لبنی پاستوریزه و استریلیزه، واحد تولیدی برتر سالهای 97 و 98، تولید کننده محصولاتی نظیر ماست لفقازی، دوغ محلی، دوغ هفت گیاه و پنیر قشقایی با طعمی اصیل و با کیفیت. سلامتی گرانبهاست. گرینه.
شرکت پارس ورزش نگین با تجربه در صنعت تولید دستگاه‌های ورزشی در راستای سلامت جامعه، تولید کننده دستگاه‌ها و تجهیزات ورزشی و پایه فناوری روز، استاندارد با دوام. پارس ورزش نگین، ارائه دهنده دستگاه‌های ورزشی.
رابطه آهنی که توسط چسب فولاد هل به هم چسبیده شدن رو تحت فشار گیره آزمایش میکنیم. رابطه آهن تحت فشار خم شده ولی جدا نمیشود. از چسب هل در سیلندر اتومبیل، آینه داخل و بغل، رادیاتور، لوله فلزی آب، باک بنزین، کارتل روغن، آهن، پلاستیک و سرامیک به خوبی میتوانید استفاده کنید.
هل لازم در هر اتومبیل و منزل.
ما هر روز با پدیده‌های مواجه می‌شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می‌دهیم، چرا که آنها را می‌بینیم، می‌شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بوی دارند و ندیده می‌شوند. آلودگی‌هایی مثل گرد و غبار، میکروب‌ها و ویروس‌ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می‌نشینند و سلامت ما را به خطر می‌اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
یه خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا.
قوطی طلا، قوطی طلا، تبرک
بخر، جایزه ببر. کد روی محصولات را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
یک یک ماکارون، یک یک ماکارون،
دنیای جدید ازت رو مزه، جمعی متفاوت و خوشمزه.
یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیشه، یک ماکارونیه، یک ماکارون، یک یک ماکارون،
تامینو حسینو با یک ماکارون.
شرکت ریز موج سیستم تولید کننده لوح فشرده در کشور طی 2 دهه فعالیت با تولید و تکثیر لوح فشرده خام و پرشده در عرصه تولید و تکثیر فیلم سینمایی، پویانمایی، انواع بازی‌های رایانه‌ای افتخار دارد که کشورمان را به قطب تولید این محصول تبدیل نموده است. شرکت ریز موج سیستم توانسته است به دست